موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و شب بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. بخش شبانگاهی برنامه‌های این شبکه از این لحظه تا ساعت 6 بامداد با شما همراه خواهیم بود. نخستین برنامه این نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه. برنامه آهوانه باز هم در فواصل پخش من بابک مینایی با شما کلام خواهم گفت.
آهوانه،
به نام خداوند هستی بخش. دوستان سلام، عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان خوب رادیو. با برنامه آهوانه از شبکه گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق همکاران محترم در اتاق فرمان و کارشناسان خوب برنامه. در دو ساعت پیش رو میپردازیم به موسیقی زیبای نواحی و به بخش موسیقی شمال خراسان ایران یا همان کرمانشاه. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه یک قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم. دوستان با بخش دیگری از برنامه آهوانه در خدمت شما عزیزان هستیم. به اتفاق میهمانان خوب برنامه ما در خدمت استاد عبدالرضا مجدی هستیم. خیر مقدم عرض می‌کنیم حضور ایشون و دوست و کارشناس همیشگی برنامه‌مون جناب آقای محمود مکی. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدین استاد. امشب برای ما قراره در رابطه با چه موضوعی صحبت کنیم؟
من اول خدمت شما و جناب مکی سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان محترم رو درود میفرستم.
بحث امشب ما فکر میکنم راجع به میتونیم بگیم شمال خراسان، موسیقی شمال خراسان با محوریت قوم کرمانچ هست، با توجه به اینکه این منطقه موسیقی اقوام ترک زبان، اقوام دیگر، اقوام فارس زبان در مثلا نیشابور و سبزوار که بیشتر موسیقی فارس هست،
بله،
فارسی زبان هست و حالا مثلا موسیقیشون متفاوته. اینه که فکر میکنم امشب باید بیشتر به هموطنان کرمانچمون بپردازیم.
بسیار همعالی. جناب مکی سلام عرض میکنیم خدمت شما.
درود خدمت شما، همچنین شنوندگان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو.
خب اینطور که پیداست این جلسه قرار رجب کرمانش هاست صحبت کنیم و اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح کوتاهی در رابطه با این موسیقی برای شما بگم و برای شنوندگان خوب برنامه‌مون. کرمانش ها به تک تا سازان، حماسه ساز و مرزداران غیور معروف هستند و چه زنها و چه مردهایشان کوشا و غیورند. ساختار زندگی آنها به دلیل زندگی ایلی و کوچهای متعدد و تحمل رنج و مشقت فراوان و مستقل به لحاظ فراهم آوری مایحتاج زندگی در هر فرصتی به هنر نیز پرداختند و آن را در فرش، پارچه، لباس، رنگ‌ها و موسیقی آنها می‌توانید و همه آنها را با موسیقی آوازی بیان می‌کنند. مرد کرمانج از اسب که به زیر می آید پای موسیقی و روایات بخشی ها و هم نوا با آنان به سرودن شعر می پردازد. موسیقی میان آنها حرمت خاصی دارد. برای نواختن ساز وضو می گیرند و با گفتن کلام الهی به دوتار دست می برند. این مقدمه کوتاهی بود از استاد هوشنگ جاوید که من برای شما عزیزان بیان کردم و برنامه رو میسپاریم به استاد مجدی و اینکه برای ما چه خواهند داشت. استاد اجازه بفرمایید در ابتدا از شما سوال کنم، حالتهای موسیقی کرمانج رو برای ما توضیح بدید، یه توضیح کلی بفرمایید تا به ترتیب به ریز این مطالب بپردازیم.
تا اونجا که فرصت بشه چون بحث خیلی گسترده و مفصله.
بله البته.
ما فکر کنم فقط بتونیم یک مقدمات کلی و آشنایی کلی رو با نمونه های موسیقایی که در دسترسمون هست و تا حالا ضبط شده و موجوده خدمت شنوندگان ارائه بکنیم. همونطور که عرض کردم منطقه شمال خراسان از لحاظ جغرافی تاریخی و جغرافی فرهنگی منطقه بسیار میتونیم بگیم پردامنه از لحاظ آثار تاریخی و همونطور که ما میایم جلو تا اتفاقات تاریخی معاصر از دوره صفوی به ویژه ما رو با مهاجرت‌های متعدد مواجه میکنه. مهاجرت‌های در ادوار تاریخی گوناگون از هزار سال پیش شما فرض بکنید، از حتی دوره آریایی‌ها که خیلی قدیمتر ممکنه باشه، اگه بخوایم بیام جلو میتونیم بگیم که عناصر موسیقایی اقوام مختلف از مناطقی از فرارودان یا همون ماورانهر، عناصر به اصطلاح ترک زبانان شرقی آلتایی وارد شده تا نواحی از شمال افغانستان امروزی، یعنی در ارتباط با سیستان قدیم و همینطور از نواحی غربی. از دوره صفوی حدودا قرن 15-16 میلادی میشه بخوایم حساب کنیم، مهاجرت اقوام کرد کرمانج که الان در ترکیه و این بخش در اون موقع جزء ایران بوده، اینو به شما بگم، در ترکیه و در عراق هسته، شروع میشه به این منطقه. بنابراین ما اگر دو قوم در شمال خراسان متمرکز داشته باشیم که موسیقی پررنگی دارن، یعنی اقوام ترک زبان و اقوام کرد زبان یا هم کرمانج ها، میتونیم بگیم در از لحاظ تاریخی حالا گفته میشود که اقوام ترک منطقه قدمت تاریخی بیشتری دارن و یک زمانی بینشون فاصله بیشتری بوده، با توجه به اینکه خب ببینید شما فرض کنید از 400-500 سال پیش چون کرمانچا بیشتر به این منطقه کوچانده شدن و چون دلاور و در واقع میتونیم بگیم مرزبان بودن از همون زمان و در مقابل عثمانی حالا و میتونیم بگیم حملات نواحی غرب به ایران ایستادگی داشتن و یه زندگی شبانی و کوچگری همراه با مبارزه و عناصری از جنگ و دلاوری درشون بوده، اینه که در شهرهایی مثل بجنورد، شیروان، آشخانه اینا در واقع ساکن میشن و حالا یک عنصر ترکمن هم توی منطقه داریم. مثلا در منطقه درگز اگه شما تشریف ببرید،
بله،
اونجا عناصری که میاد ترکیب میشه از عناصر ترکمنی و به اصطلاح به قول پژوهندگان و آقای دربشی که در کتابشون اینو اشاره میکنن، منطقه درگز رو به مسابه فصل مشترک در واقع یا میتونیم بگیم نقطه انتقال فرهنگ ترکمنی به فرهنگ شمال خراسان، کردی و ترکی میدونن. و استاد اولیاقلی یگانه که یکی از بزرگترین بخشیای اون منطقه بودش که با دوتار ابریشمی هم میزدش، ایشون که در خانم مجد فکر کنم ازشون ضبط کردن سال 52 فکر کنم در سفر خراسانشون به اونجا داشتن، خب نمونه خیلی خوبی از این موسیقی است. پس طیف وسیعه بخشی های کرمانج با عاشق های کرمانج هم فرق داره. اگه فرصت باشه من صحبت کنم.
بله حتما همینطوره.
خب اون کلمه عاشق که ما در آذربایجان سراغ داریم و در فرهنگ ترک زبانان و آذری زبانان، اینجا وقتی میایم دیگه عاشق معنیه یا عاشق معنیه بخشی نداره، معنی نوازنده دوتاری که راوی هست داستان‌های متعدد و زیادی رو در سینه خودش داره نداره، بلکه اینجا واژه بخشی هستش که مثل عاشقه کجاست، عاشقهای آذربایجان که کارشون نوازندگی چغور یا ساز و خواندن آواز بوده و هست هنوزن و راوی بودن در روایات مختلف و بلد بودن و در مجالس گوناگون چه از شرط نشینی ها و عروسی ها شرکت میکردن و برای مردم حکم رسانه رو داشتن. اتفاقات تاریخی، جنگ ها، نمیدونم مصالحه ها، ازدواج ها، تمام اینا در سینه اینا میمونده و این اشعاری که حالا وجود داره یا منظوم یا منصور هر دو حالت هم هست، یعنی هم شعر هست هم نه، که در منطقه خراسان توسط بخشی ها روایت میشه، اونجا عاشقا این کار میکنه. در منطقه کرمانج نشین خراسان شمالی عاشق کسیه که موسیقی شادیانه اجرا میکنه.
بله، یعنی فقط
ساز و دهل و قشمه و نی میزنن. آره، یعنی دقیقا به اصطلاح بعضی ها میگن موسیقی اصیل کرمانجی رو اینا اجرا میکنن.
بله، یعنی اون حالت روایت و
روایتگری و دوتارزنی دیگه، این یک شعبه، یعنی میشه توسط بخشی ها انجام میشه. بخشی ها دو بخش هستن، یه بخش ترکی دارن یه بخش کرمانجی یا ترکیبی. ببین بخشی هایی هستن مثلا جناب گل افروز، مثلا فرض بکنین همزمان سه تا زبان اینا، یا خود آقای
یگانه،
حسین ولی نژاد، آره آقای یگانه، مرحوم یگانه، دقیقاً هم حالا چه ترک باشن چه کرمانج باشن، سه تا زبان و سه تا اشعار هم به فارسی میخونن، هم به کردی کرمانجی هم به ترکی. این که مثلا یک بخشی باید بتونه این ستا رو براش یک مزیته اگه بتونه این کارو بکنه که سه تا زبان بلده، شعرهای زیادی بلده از سه زبان، این بخشی یک همه کار است، همه فن حریفه. حالا تو بعضی مقام ها که مسلما دیگه اینجا جنبه مسابقه ای پیدا میکنه، اما لوتی ها که اصلا حالا کمتر شدن، لوتی ها هم بودن، چندین شاخه دارن که در تحقیقات آقای هوشنگ جاوید هم فکر کنم یه تقسیم بندی ایشون کردن از چند تایفه، در واقع چند نوع از نوازنده ها و خواننده های این اقوام. خب مسلما موسیقی فولکلور منطقه هم هست، یعنی ما موسیقی که خانم ها اجرا میکردن هنگام کار شیردوشی بوده، نمیدونم موسیقی کاملا زندگی روزمره ای که بهش میگن موسیقی فولک یا مردمی در واقع نهادینه در درون اقوام،
اونجا که در جریان بوده.
آره، اونا هم هستش که حالا مسلما کمتر ضبط شده، ولی خب اونا من فکر کنم بازم پایه هم مثل لالایی ها که بهش میگن لور در واقع به این در منطقه، همون حالا بازمانده از موسیقی های میتونیم بگیم از لحاظ به ویژه اون واژه های تکمیل کننده هجاهای آوازی که در منطقه کرمانجی است اینجا هم به کار میره، مثل لو لو لو، مثلا واژه‌هایی که هی 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 کردن و اینا، چیزایی که دقیقاً میتونیم بگیم برای در واقع تکمیل کردن هجاها استفاده میشه، شباهت اونجا داره. اما فکر نمی‌کنم کسانی که حالا دوستانی که اگه بتونیم باشون مصاحبه کنیم
بله،
از منطقه باشن بهتر از من میدونن که کرمانجی این منطقه با کرمانجی کردستان فرقش چیه.
بله، اگه اجازه بفرمایید نظر آقای مکی رو هم بدونیم. استاد شما هم توضیح اگه دارین برام بفرمایید.
خدمت شما بگم که سرزمین خراسان بزرگ یک موسیقی بزرگی هم داره و از آنجا که دست کم به گونه موردی اکنون ما داریم شمال اون ناحیت رو بررسی میکنیم، یعنی ناحیتی که بیشتر با نام کرمانجی شناخته شده، البته این شاید به این منظور است این زبان زد که این موسیقی چون چیره شده، یعنی ریخت غالب جناب مجنون منطقه رو من فکر میکنم پیدا کرده، از این جهتی که بیشتر مایلیم که واژه کرمانج یا همون کردمانج رو به کار ببریم. خب می‌دانیم که در این ناحیه چند گروه پارس که همون خراسانی‌های ریشه دار باشن، ترک زبان‌ها، کوردها که همون کرمانچا باشن، ترکمن‌ها که ریشه مغولی داشتن و اوغوز بودن، به مرور و بعدها شدن ایرانی و ایرانی بودن رو پذیرفتن، همچنین تات‌ها که یه خورده ریشه شناسی تات‌ها من اینجا با عرض ارزش و ادب به تمامی اتنوموزیکولوگ ها تمامی گرامیان، جناب جاوید، جناب پهلوان، جناب آزادفر و و و بگم که ریشه و حرکت اونها به این ناحیه خورده گنگه، یعنی یه خورده درش ابهام هست. خیلی چیزها رو ما
بیشتر باید پیش می‌رفتن.
بله، چرا که خود نام این قوم و چرایی و چیستی این قوم با یک سری تردیدهای همراه است. ببینید از این جهت که زمانی در تاریخ همون گونه که می‌دانید، خب عرب ایرانیان رو می‌گفتن عجم.
بله.
و گفته میشه که از این جهت گاهی مغول‌ها و ترک‌ها غیر مغول و ترک رو می‌گفتن تات.
بله.
یک شک و چرایی‌ها و هزارتوهایی هم در ذهن از این زمین هست. در ناحیتی در استان البرز در بخش اشتهارت هم گروهی از اینا هستن به نام تات.
تاجیک هم گفته میشد دیگه.
بله. یعنی یکی از اشکالات شاید این بوده که ما دقیق یک چیزی رو به کار نبردیم. دوستان، من همیشه خواهش دارم از همه که کم دانشی رو از بین ببریم که خطری بس بیشتر از بی‌دانشی داره. یعنی تا بیایم اون نکته‌ای که به اشتباه پرانده شده در ذهن جا گرفته رو درست کنیم و ترمیم کنیم، خیلی وقتا به بیراهی میره. شاید این یکی از اون گزینه‌ها باشه. جدای از اینها این گونه باید گفت که این موسیقی که ما داریم روش کار میکنیم و بررسیش میکنیم از جهتی هم واکاوی سخته.
بله.
از این جهت که ترکیب چند قومه که از هم الهام گرفتن و با هم دیگه کار موسیقایی خواسته یا ناخواسته کردن. از این جهت زیباست که ما یک گلچینی داریم، یک سفره‌ای که به هر حال انتخاب زیادی برای اون بیننده یا شنونده داره. یعنی اگر یک گردشگر فرهنگی که اینم میشه گفت سومین گزینه گردشگری است که برای دوستان سازمان میراث فرهنگی خالی از مهر نیست، اگر روزی آرزو داریم که این کارگان گردشگری افسوده بشه به برنامه‌های گردشگری و سیاحتی مردم جهان،
بله، به شکل زیباتری به این گردشگری ها خواهد داشت.
بسیار زیبا. یعنی گردشگری است که زباله و نخاله نمی‌ریزه، گردشگری است که به هر حال با تمیزی همراه و فرهنگ میاره و میبره، مبادله‌گر فرهنگ است. از این جهت خدمت شما این گونه ادامه بدم که باید ما این بخش از موسیقی رو به گونه‌ای برگزینیم که اینجا خلط نشه. یعنی در مثل اگر ما نگاه میکنیم در یک مهمانی میریم که چند گونه خوراک بر سفره است، برای اینکه معده ما دچار اذیت و آزار و ذهن ما خوراک بد نگیره، بعد اینا رو بیایم در آغاز، عقیده بنده است، یعنی باور بنده است که به طور مدام و خاص مدتی در مثل تنها ما موسیقی ترکمنی گوش بدیم.
بله.
و تازه بیایم اونو تطبیق بدیم با خود منطقه ترکمن صحرا، یعنی منطقه‌ای که در خود استان گلستان امروز ویژه‌تر و خاص‌تر است. چرا که اونجا دیگه تمام قومیت ترکمن است. اونجا خلط مپس و برخورد با قومیت‌های دیگه‌ای نداره. چرا؟ باز از این جهت بعد گفت این چرایی رو که همین درگه است که جناب استاد مجدی که کارشناس ارشد پژوهش هنرن اشاره کردن، یک تلفیقی از موسیقی ترکای سلجوقی و همان کردهای گرامی ما. یعنی اصلا شیوه درگزی که میگن این گونه است.
و اینکه اینها به شکل مهاجرت صورت گرفته دیگه.
بله، حال این مهاجرت ها باز چند دلیل داره. ترکمن ها خب ممکنه به دلیل تنها جنگ و اینها نرفته باشه.
مراتع اولین بار میان.
آفرین،
اولین بار.
دلیل اونها بله، مهاجرت به دلیل مراتع است. دلیل مهاجرت هم میهنان کرد به هر حال به خاطر سیاسی کاری های دولت صفوی،
بله، در دوره قاجار، بله،
و جلوگیری از هجوم ازبکان و ازبکان
در دوره صفوی.
بله، بسیار متشکرم. اگه اجازه بدین یه بخش موسیقی بشنویم و باز هم بله. ادامه بحث. خیلی متشکرم.
حاشیه‌ی کلیسای عثمان خونه کار امان امان خونه کار استیه نادرشاه سلام ای گلی ما یغلردی چارتا رفیه لشکره ای آخ اسیه بی پیان گوشن گلادر وی گلادر قرخ منی لاز گدر قرخ منی تاتار قرخ منی لاز گدر قرخ منی تاتار قرخ من توب چیز وار توبونه آتار قرخ می دم دل گزر دیاتر مخ اسیه بی پیان گشنه گلادر وی گلادر قرخ منی گرچه امان امان گرچه قرخ من بلدار وار گانای خزی و خالن گالن یخالن بوجی واخ استیه بی پیان گشنه گلادر وی گلادر
دوستان شنیدید موسیقی زیبای کرمانشاه را و البته یک بخش از موسیقی زیبای این منطقه را بپردازیم به ادامه توضیح. جناب آقای مکی شما توضیح میدین در رابطه با این بخش از موسیقی
خدمت شما بگم که برای اینکه کلی تر از موسیقی ترکمن بگیم و اینکه اصلا خود قومیت رو بشناسیم فکر میکنم بهتر باشه. هموطنان شاید خوب هنوز جایگاه و پیشینه قوم ترکمن رو ندارن.
بله
خدمت شما بگم که موسیقی ترکمن ستیزجو، حزن‌انگیز، در این حال رونده و بسیار شیرین رو دوست داشتنی است.
بله.
سازی که نواخته شد همون دوتار است که در گویش ترکمنی تمدره گفته میشه. خدمت شما بگم که از چوب توت و گردو ساخته میشه
و متفاوت با دوتارهای دیگه است.
متفاوت در ساخت، در نواخت و شیوه آواپردازی، یعنی شیوهایی که در نواختن این ساز هست ممکنه با دوتار خراسان و دوتار حتی کتول و دوتار مناطق دیگه دیگرگون باشه. نوازنده دوتار در موسیقی ترکمنی یک نوازنده عادی نیست.
بله.
بدین مضمون که اگر شما دقت فرمودی در برش پخش شده ریت و کوباهنگ در موسیقی ترکمنی یک عنصر پنهان است که فقط برای خود اون نوازنده و خواننده اگر شنوندش غیر ترکمن باشه قابل درکه. یعنی بدین معنی که اگر شما غیر ترکمن باشید پای اون دوتار بشینید این شیوه دقیقاً مانند شعر استاد سخن سعدی سهل و ممتنع است که شما میشنوید لذت میبرید تا میخواید بگید زبان لال میشه و نمیتونیم.
بله سنگین خواهد.
آفرین بلده. اینه زیبای موسیقی ترکمن و از این جهت غیر قابل تقلیده، یعنی بسیار تقلیدش سخته برای غیر ترکمن. برای همین هم است که بیشتر دوستانی که حال هرچند این کار همیشه من خودم خوب نمیدانم این کارو که سمت موسیقی نواهی میرن چکامای پارسی و غیره رو اون میذارن و یه خورده خرابش میکنن از اون چیزی زیبا درش میارن، این موسیقی از این منظر در امان مانده و پاس داشته شده، همان گونه که خود قومیت ترکمن هم پاس داشته شده. از این جهت که میبینیم که هموطنان ترکمن بیشتر همسر میگیرن از قومی تا اینکه همسر بدن، برای اینکه اون نژاد پاس داشته بشه. برای همین شما چهره رو که نگاه میکنید به سختی و ندرت پیش میاد که تشخیص ندید که این فرد ترکمن هست. و حتی در پوشش و لباس. در پایتخت که میان مایل نیستن که لباسی غیر از خود بپوشن. یعنی زن ترکمن همون تارقد رو به سر داره و مرد ترکمن بیشتر همون بخورتل فکر رو.
با لباس بومی خودشون میاد.
بله.
بله.
این ویژگی ها در ساختار موسیقی ترکمنی هست.
بله. خب استاد اگر محبت بفرمایین صحبتی داشته باشیم در رابطه با کاری که پخش شد.
مرحوم اولیا قلی یگانه از بله. قدیمی ترین بخشی هایی که به معنای واقعی کلمه که امروز کم هستن بخشی ها تعدادشون خیلی کم شد و مجریان روایت ها و داستان های قدیمی بودن. حالا داستان غزل نادر یا نادر قلی که میدونیم نادرشاه خودش بچه دره گزه بله. اون شاد خیلی نمیدونن و از همونجا بلند شده. پس منطقه ای که شاهخیزم بوده یعنی حاکم خیز و سردار خیز بوده. بله. اول سردار نظامی بود بعد خب به دلایل سیاسی پادشاه شد و نظامیگری نادر همه میدونن که یه آدم بسیار از لحاظ قدرت نظامی برجسته بوده چون که خراسانی بوده و درگزی بوده شاید فتوحاتش به سمت شرق تا هندم پیش رفت.
این از اگه... همونجا شروع کرده
چون میشناخت از تمام مسائل آگاه بوده و در کودکی خودش داستان زندگی شد. این روایتی که میشنویم از مرحوم اولیا قلی یگانه که فکر کنم مال اوایل دهه 50 است که خانم مجد ضبط کردن دقیقا غزل نادر به صورت منظوم شعر زندگی و به صورت منظوم در واقع روایت زندگی نادر شاه افشار رو توضیح میده که دوستانی که زبان منطقه رو میشناسن میتونن ببینن که در واقع بهتر از من حتما میتونن تشخیص بدن که چه روایتی رو داره مرحوم اولیا قلی یگانه میخونه و چه اشعاری هستش. در مناطق کرمانش هم همینطور هم تو بین ترک زبانان شمال خراسان روایت بخشی ها به دو شکله، یکی به صورت منظوم
بله.
شعری و یکی هم به صورت نثر و به صورت محاوره‌ای. حتی مثلا فرض بکنیم ما داریم از مرحوم یگانه داریم، از حاج قربان داریم، حاج قربان سلیمانی
بله.
که اول میاد داستان توضیح میده، میگه که مثلا اصلی و کلم مثلا فرض بکنید داستان ترکی هستش، همه جای ایران از قشقایی هست، در آذربایجان هست، در خراسان هست، یه روایت عاشقانه است.
بله.
میاد توضیح میده که داستان چی بود، مثلا چرا این اتفاق افتاد، دختر خان اینجوری بود، مثلا اگه مثلا خانی هستش، اگر دختر فقیری هست، چوپانی هست، پسر مثلا از کدام طایفه بود. اینا این روایت ها باعث میشد که آگاهی مردم از اتفاقات و از وقایع تاریخی، ازدواج ها، جنگ ها و غیره همچنان به اصطلاح به نوعی بروز بشه. یه سریشون قدیمی، یه سری هم مجددن چی؟
اتفاقهای ممکنه جدید می افتده آله. براشون روایت میشه.
خب این راوی چرا بلد بود اینا رو؟ چون سفر میکرد.
بله.
چون میرفت این طرف اون، چون یه حوزه جغرافیایی وسیع میرفت، ممکن بود تا 200 کیلومتر اون طرفتر خودشو بدون. بعد خیلی هم مثلا فرض بکنیم آقای استفن بلام، ایشون یک مقاله‌ای در فکر کنم ماهور چاپ شده در مورد موسیقی بخشی، چون که از بیرون اومده اصلا متوجه نیست، بخشایی رو میاد میگه. من از این راویان سوال کردم که آقا کتاب مثلا مرحوم جعفر قلی که از راویان
شاعر و عارف
کرمانشاه بله. این جعفر قلی، اون میگه من یادم نیست که میگه میخواد بگه اینا یادشون نیست. این جعفر قلی هم مثلا ایوانوف تنظیم کرده در سال 1917، یعنی محقق روس. ببینید اینجور برخورد کردن با موسیقی اقوام من اصلا درست نمیدونم، چون
خب
که آدمی مثل
نگاه
بلام،
ویژه‌ای مثل خود آدم ایرانی ها میخواد.
بلام اصلا یه آدم بیگانه است، اومده تو این منطقه، اومده اینا رو راستی آزمایی کنه، خیلی بده، اصلا درست نیست. شما اومدی مثلا فرض میکنی این بخشی، ببینید داستانی که بخشی میخونه، خب مسلما خیلیشون سواد نداشتن، حافظه خیلی قوی داشتن، نسخه هایی رو به دست می آوردن دست چندم، یعنی مثلا این روایت اصلی و کلم یا مثلا روایت همین نده، ممکنه چندین روایت این دست به دست نوشته شده توسط آدمایی که خیلی باسواد نبودن. حالا اینکه حتما کتاب ایوانوف بوده و اینا اونه بشه، اینا به نظر من زیاد جالب نیست و ما نباید به این تحقیق خیلی دامن بزنیم.
این یک فرهنگ خاصه که شاید در هر گوشه گوشه دنیا هم این فرهنگ رایج باشه.
یا مثلا نوایی، ببین نوایی، اشعار نوایی مال کیه؟ مال وزیر بزرگ دوره تیموری امیرعلیشیر نوایی. هم ایشون شاعر بوده، هم خطاط بوده، هم طراح معماری بوده. بنای معروف در مثلا فرض بکنیم یک بنای شاه قاسم انوار در منطقه لنگر، در روستای لنگر در اطراف تربت جام، اصلا طراحیش مال امیرعلیشیر نوایی در زمان تیموری، دقیقاً اواخر تیموری. ایشون نوایی اصلا در واقع همون قطعه معروف نوایی که یک در بین ترکمن ها و بین شمال خراسانی ها که بخشی اون منطقه یک مقام است، شاخه‌های مختلف داره نواختن، معمولا که حالا به گفته آقای درویشی روایت می‌کنن،
البته گویا که مناطق مختلف نوایی رو دقیقاً
این نوایی رو چجوری با شروع می‌کردن، به چه دلیل با این شروع می‌کردن،
به شکل‌های مختلف و هر کدوم خودشون رو صاحب این ملودی
می‌دونن، تجنیس مثلا چجوری ادامه می‌دادن، تجنیس چه حالتی داره. این مسئله اینه، بین بخشی‌های ترکمن و بخشی‌های خراسان خلاصه مقامات مشترک و